ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور همگی عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیات 20 و 21 از سوره قیامت با هم آغاز میکنیم. خاطرتون هست که در برنامه قبل درباره آیه 20 اینطور عرض شد که فرمود کلا بل تحبون العاجله، که نه این گونه نیست که شما می انگارید، بلکه شما سخت شیفته و فریفته یا دنیای زود گذر هستید. و گفتیم کلا در آغاز آیه به نفی انگار باطل منکرین معاد برمی گرده، که در آیه سوم همین سوره به او اشاره فرمود که فرمود ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان این گونه می انگارد که ما هرگز نمی توانیم استخوان‌های پوسیده و متلاشی شده او را جمع بکنیم؟ و بعد فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، چرا که ما می توانیم حتی سر انگشتان او را هم به همون زیبایی و موزونی جمع بکنیم و انسان کامل و مستقل قامه ای را در قیامت دو مرتبه مبعوث و محشور بکنیم. سخن در این بود که پروردگار در همون آیات فرمود اصولاً این همه سؤال درباره قیامت و همچنین درباره توحید که از سوی منکرین و کافرین مطرح میشه، نه از سر شبهه اعتقادی است و شک در این دو اصل مهم، که اصولاً اعتقاد به معاد و توحید آنچنان در میان اقوام گذشته مسلم و روشن بوده که آثار او در همه تمدن‌ها دیده میشه. اون چی که شما رو به انکار معاد واداشته درد اعتقادی نیست، بلکه درد عملی است. شما نمیخواهید در زندگی دنیا تحت قید و کنترل پروردگار و ادیان الهی باشید. شما میخواهید در دنیا یله و رها باشید و کسی از شما حسابگری نکنه و آنچه در توانتون هست فسق و فجور بکنید. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه انسان میخواهد در همه عمر خود فجور بکند و گناه از او صادر بشود. در این آیه 20 گفتیم به وجه دیگر این انکار اشاره میفرماید که درد اصلی شما عشق شما به دنیا و فریفتگی و تعلق شما به دنیای زود گذره. این معنا رو گفتیم با عنایت به لغت توهبون میشه فهمید و همچنین لغت عاجله که وصف دنیا آمد. با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم تا توضیح این لغات رو به خدمتون عرض کنم.
Oh.
گفتیم لغت حب معنای اصلیش همون میل داشتن و دوست داشتن چیزیست، ولی با عنایت به مشتقات و موارد استعمال گوناگونی که این لغت در قرآن داره و با توجه به توضیحاتی که اهل لغت درباره این لغت بیان کردن، معلوم میشه که ریشه اصلی محبت به یگانگی و وحدت میان دو شی برمیگرده. توضیح هم دادیم و گفتیم مثلا صاحب اقرب الموارد حب رو به میل و اراده شدید معنا میکنه و توضیح میده به گونه ای که علقه بین محب و محبوب به وجود آمده و هر جا محبوب میره محب رو به دنبال خودش میکشه. به عبارتی دیگر که انهو یک انس و ارتباط دائمی بین این دو وجود داره. این توضیح رو به صورتی واضح تر در کتاب مقایس اللغه که از کتابهای مبنایی و قیاسی لغت عرب هست به این گونه بیان میکنه که میفرماید به شتر تشنهی که بعد از مدتها به آب رسیده و در کنار برکه آب سینه به زمین زده و دائما از آب می نوشه و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار آب جدا بشه، احب البعیر گفته شده. این که ملازمت و دوام حضور این حیوان در کنار آب رو با ماده احب استفاده کردن نشون میده در حب یک ملازمت و همنشینی دائمی هم لحاظ شده. در کتاب لغت المنجد یکی از معانی حب رو گفتیم به معنی پر و نفخ شدن مشک معنا می کند. به گونه ای که وقتی مشک آب پر از آب بشه و دیگه هیچ فضای خالی در او باقی نمونه، به او گفته می شود حب بر قربته، یعنی اون مشک رو پر از آب کرد. پس باز می بینید ماده حب در اینجا آمد. مجموعه این استعمالات و استعمالات دیگری که در حوصله این برنامه نیست نشون میده که ما حب رو باید معنا کنیم به میل شدید و دوست داشتن شدید بین دو چیز. به همین دلیل که در کتاب لغت مفردات جناب راغب وقتی میگوید احببت فلانن، ترجمه میکنه قلبم رو مکان محبت محبوب قرار دادم. و چون قلب انسان همون حقیقت انسانه، گویی محبوب و محب در قلب انقدر به هم نزدیک میشن و نزدیک میشن که گویی یکی میشن. به عبارتی دیگر فضای روحی محب رو محبوب پر میکنه. مؤید بر این معنا توضیحی است که در کتاب لغت اقرب الموارد ذکر شده که در اونجا به خون دل و سوز دل که حیات انسانی وابسته به اونه و در واقع همه وجود انسان رو اون خون دل انسان تشکیل داده، حبت القلب میگن. پس معلوم میشود که وقتی به کسی میگویند هو حبت قلبی، یعنی اون خون دل منه که انهو همه وجود منه. پس معلوم میشه محبت و حب در لغت به معنای میل شدیده، ولی با این عنایت که محب در میل به محبوب یک گونه عمل میکنه که همه فضای روحی و فکری او رو محبوب پر کرده، دیگه جای خالی برای چیز دیگه باقی نگذاشته. گویی همه وجود اوست و محبوب. هر جا و هر گونه که محبوب میخواد محب به دنبال او میره و مثل یک علقه و ریسمانی که او رو به دنبال خودش گرفته، همه جا به دنبال خودش او رو میکشه. این توضیح مقصود رو برای این عرض کردم که زیبایی این تعبیر پروردگار در این آیه به خوبی برای عزیزان معلوم بشه که پروردگار از یک سو در آیه 5 می‌فرماید شما این که معاد رو انکار می‌کنید می‌خواهید یله و رها باشید، بل یرید الانسان لیفجر امامه، و اکنون به ریشه حتی فجور اشاره می‌کند و می‌فرماید ریشه این که شما گناه دائمی می‌کنید به یک اصل برمی‌گرده و اون این است که شما اینقدر کوتاه فکر و سطحی نگر و عجول هستید که دار آخرت و زندگی همیشگی رو فراموش کردید و پشت سر انداختید و همه فضای فکر و قلب و روح و ذهن شما رو محبت به دنیا پر کرده. از صبح که سر از خواب بر می دارید تا به شب که دوباره به بستر آرامش می رید، تمام همت شما دنیاست و مافیها. لذا این تعبیر رو در یک کلام ولی با همه عظمتش این آیه اشاره می کند و اون با این تعبیر که کلا بل تحبون العاجله، شما دنیای زود گذر رو آنچنان شیفته و فریفته هستید که همه وجودتون رو حب به دنیا پر کرده و به عبارت دیگر گویی شما اید و دنیا، وحدتی بین شما و دنیا به وجود آمده. محبوب که دنیا شد، همه وجود شما رو این محبوب پر کرده. این توضیحات با توضیح لغت حب برای عزیزان معلوم میشه.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه
این معنایی رو که برای حب عرض کردم در تذرون هم به زیبایی خودش رو آشکار میکنه. عنایت دارید که تذرون از ماده وزره به معنای ترک توجه به چیزی و با بیمیلی رها کردن چیزی است. در اینجا هم که میفرماید کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، یعنی شما سخت شیفته دنیایید و قهرن بیمیل و بیتوجه به آخرتید، چرا که جمع میان این دو امکان پذیر نیست. همونطور که در یک مشک پر و مملو و از آب دیگه جای خالی برای چیز دیگه باقی نمونده، همونطور که اگر شتری رو در کنار برکه آب در اوج تشنگی رها کنند، هیچ وقت حاضر نیست از کنار او جدا بشه و ملازمت و انس دائمی از اون آب رو به هیچ چیز دیگه عوض نمی کنه، شما هم آنچنان تشنه و شیفته دنیا چسبیدید به دنیا و آنچنان فضای فکر و روح و قلبتون رو یاد دنیا پر کرده که دیگه جایی برای عالم آخرت در روح شما باقی نمونده. لذا می فرماید کلا بل تحبون العاجله، نه هرگز اینگونه نیست که می اندیشید و تردید در زنده شدن انسان بعد از مرگ دارید، بلکه همه شما دوباره زنده می شید. اما ریشه این انکار شما به این بر نمی گرده که شما یک شبهه اعتقادی درباره معاد داشته باشید، بلکه ریشه او در شیفتگی سخت شما به دنیای زود گذر و در نتیجه بیمیلی و بیتوجهی شما به عالم آخرته. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره.
کلا بل تحبون العاجله کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
صورت‌های در آن روز شاداب و خوشحال و مسروره چرا که به پروردگارش می نگرد. وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره. در این دعایه باید به سه لغت وجوه، ناظره با ذات و ناظره با ذهن بپردازیم تا به گوشه ای از اوج عظمت و زیبایی این دعایه بتونیم اشاره بکنیم. این آیات اشاره دارد به وضعیت مؤمنین و کسانی که در دنیا انس به حق داشتند و در زندگی دنیا توجه دائمیشون در اعمال و رفتارشون به پروردگار بود، چنان که در آیات بعد یعنی آیات 24 به بعد سوره قیامت اشاره دارد به آنهایی که در دنیا توجهی به پروردگار نداشتند و فکر و ذکر اونها دنیا و مافیها بود. اولین لغت آیه 22 وجوه یوم از ناظره لغت وجوه. وجوه جمع وجه و معانی گوناگونی برای اون ذکر شده. در کتاب لغت اقرب الموارد اول هر چیزی که در مقابله با اون مورد توجه قرار میگیره وجه گفته شده، که همون در ترجمه فارسی ما ترجمه میکنیم به صورت. لذا در حیوانات یا انسان وجه ظاهر همون صورت ظاهر اونهاست و حتی در جمادات اون چه که در اولین مرحله شخص با او روبرو میشه وجه شی میگن، صورت اون شی میگن. مثلا وجه البیت یعنی اون قسمت از نمای خارجی منزل که اول بار وقتی انسان به خانه نگاه میکنه اون نما به چشمش میاد. در مقایس اللغه وجه رو به معنای مطلق مقابل شی معنا میکنه، یعنی یک تعمیمی در لغت وجه میده. بنابراین حتی در امور غیر مادی هم به کار میبرد. مثلا وجه النهار یعنی اولین طلیعه روز، یا وجه القوم یعنی اون اولین کس و اولین شخصیتی که معمولاً وقتی یک قومی رو به یاد میارن اون شخصیت به ذهن انسان میاد که در واقع همون سید و بزرگ یک قوم یا یک فامیل باشه. یا وقتی گفته میشود وجه الکلام یعنی مقدمه صحبت و طلیعه صحبت و مقدمه اون کتاب. از این قبیل هستش که در یک جمع‌بندی ما میتونیم درباره لغت وجه اینطور بگیم که وجه هر چیز یعنی اولین چیزی که از اون شی به چشم و به ظاهر میاد. مرحوم علامه طبرسی در مجموع بیان معنای وجه رو در هر شی اینطور معنا میکنند. میفرمایند اول چیزی که از اون هر شیء ظاهر و آشکاره و به عبارت دیگر اول چیزی که در ارتباط با او مورد استقبال انسان قرار میگیره. با این توسعه گسترده در معنای وجه معلوم میشه که وجه رو میشه در امور مادی یا معنوی به طور کلی به کار برد. به عبارت دیگر در ارتباط با انسان، چون اولین جایی از انسان که در ملاقات ها مورد توجه انسان قرار میگیره همون صورت مادی انسانه، لذا وجه درباره انسان به معنی صورته. اما درباره امور معنوی میتوان گفت وجه هر شی مثل وجه الله یا وجه القوم، یعنی اون جهتی از اون شی که انسان در ارتباط با اون شی به اون جهت ارتباط برقرار میکنه و با اون ملاقات میکنه. عنایت بفرمایید به آیه 112 سوره بقره که میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، که این تسلیم وجه به سوی پروردگار مسلم وجه مادی و صورت مادی نیست، بلکه مراد وجه دل و قلب. پس میبینید وجه در اینجا به معنای قلب به کار رفت.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة.
تا توفیقی دیگر که با هم در محضر قرآن بنشینیم با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.